بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. صدر المتعلهین قدس سره برای تبیین نظریه عدم خلود در عذاب استدلالی رو از محی الدین در فتوحات نقل کردن که ایشون به تعبیر اصحاب و همچنین اهل در کتاب و سنت استدلال کرده بودند که اگر کسانی که مخلد در جهنمن اینها اصحاب نارن به تعبیر قرآن یا اهل نارن به تعبیر حدیث نبوی که لم یبغ فی النار الا الذین هم اهلها، قرآن هم که میفرماید اولئک اصحاب النار هم فیا خالدون. خب اگر اینها اصحاب نارن و اهل نارن، بنابراین اینها انس با آتش، با جهنم و عذابهای جهنم پیدا خواهند کرد و عادت به آتش و جهنم و عذابهای جهنمی خواهند داشت، به طوری که حالا بنده اضافه می کنم که ضرب المثل معروفی است که ترک عادت موجب مرضه. بنابراین اینا اگر جهنم رو ازشون بگیرن، اینها اگر آتش رو ازشون دریغ بورزن و اینها رو بخوان خلاصه نسوزونن، تو آتششون نندازن، ناراحت میشن، اذیت میشن. این حالا خلاصه استدلالی بود که از محی الدین ایشان نقل کردن. حالا تحت عنوان اقول و دو تا اشکال به محی الدین، به این استدلال محی الدین دارن که به عنوان اقولو هم اکتفا نمی کنن که حالا مثلا دو تا اشکال خودشون رو ذیل اقولو مطرح بفرمان، نه، تصریح هم می کنن که هازل استدلالو ضعیفون، این استدلالی که محی الدین داره ضعیفه، یعنی از نظر ایشان مواجهه با دو تا اشکال. اشکال اولی که صدر المتعلهین دارن که البته متعله سبزواری قدس سر رو در تعلیقه قبول ندارن این اشکال اول صدر المتعلهین رو و جواب میدن ازش، اشکال اول اینه که ممکنه اصحاب و اهل، این دوتا تعبیری که محور استدلال محی الدینه در کتاب و سنت، ممکن است که این اصحاب و اهل به معنای مقارن، به معنای مجاور، به معنای مستحق و امثال اینها باشه. اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، یا اهل النار یعنی کسانی که مقارن با نارن، کسانی که مجاور با نارن، کسانی که استحقاق آتش و عذاب رو دارن، نه اینکه اصحاب و اهل یعنی دوستار آتش، یعنی انیس با عرض میکنم آتش و علیف با آتش، که اینها یک مثلا علاقه ای الفتی انسی با آتش جهنم داشته باشند، تا اینکه استدلال محی‌الدین تمام بشه. احتمال داره که واژه اصحاب و واژه اهل به این معانی باشه، و اگر به این معانی باشه دیگه استدلال تمام نمیشه. این احتمال هست، و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، همین که پای احتمال خلاف در یک دلیلی باز شد دیگه استدلال باطل میشه، دیگه تمام نمیشه. متعله سبزواری قدس سره، ایشون در تعلیقه اشکال میکنن به صدر المتعلهین، و این ایراد اولی رو که صدر المتعلهین به استدلال محی‌الدین دارن این رو وارد نمیدونن. ایشون میفرماین که انصاف اینه که نه، به مجرد مجاورت و مقارنت و استحقاق اطلاق لفظ اصحاب و اهل روا نیست، یعنی صرف مجاورت و مقارنت و استحقاق نمیتونه مصحح اطلاق لفظ اصحاب و لفظ اهل باشه، مادامی که انس و الفتی در کار نباشه. مثلا بین همین کسانی که مخلد در آتشن و آتش، تا انس و الفتی در کار نباشه اصحاب نار گفته نمیشه یا اهل نار گفته نمیشه. ایشون میفرماین که مثلا هیچ وقت به همسایه کسی اهل البیت نمیگن، مثلا اهل البیت بگن به کسی که مجاور بیته، یعنی همسایه خونه هست. یا مثلا اهل دنیا که ملای رومی میگه اهل دنیا از کهین و از مهین لعنت الله علیهم اجمعین، هیچ وقت اهل دنیا به معنای مجاور دنیا نیست، به معنای کسی است که تعلق به دنیا داره، به معنای کسی است که انس با دنیا داره. یا ایشون میفرمایند که مثلا اهل الله، به عرفا که اهل الله میگن، اهل الله یعنی چی؟ اهل الله یعنی کسانی که عاشق خدان، کسانی که محب خدان، کسانی که همونطور که در دعای جوشن کبیر است میگن یا انیس ملا انیس الله، انس با پروردگار دارن، به اینا میگن اهل الله. یا مثلا اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به معنای کسانی است که محب پیامبر بودن، ناصر و معین و یاور او بودن و علیف و انیس با او بودن، انسی و سر و سری با پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم داشتن. به نظر مرحوم حاجی طبق اون چی که در این تعلیق ایشان فرمودن، اشکال اول صدر المتعلهین رو قبول ندارن و استدلال محی‌الدین روی این حساب سلیم از این اشکال اول باقی میمونه. بعد صدر المتعلهین اشکال دومی رو مطرح میکنن. حالا بر فرض این که اهل حالا اون چی که به ذهن بنده میاد شاید اینجوری هم که حالا بنده عرض میکنم درست نباشه، ولی خب اگر اینجور نگیم دیگه دوتا اشکال نمیشه، برای تکثیر اشکال به نظرم چاره ای نیست که کوتاه بیم از اشکال اول، ولی اگر از اشکال اول کوتاه نیاییم دیگه دوتا اشکال نمیشه. تعبیر حالا صدر المتعالین این استش که ولا نسلم ایزن. حالا ببینیم میشه اینجوری مثلا تکثیر بکنیم این اشکالات را که دو تا اشکال باشه، بر فرض تنزل از اشکال اول که نه اهل به معنای همون انیس و عرض میکنم محب و علیف و به همون معنایی که محی الدین مورد نظرشون هست، اشکال دوم صدر المتعلهین اینه که در صورتی مفارقت اهل آتش از آتش موجب عذاب اونها خواهد بود که یک رابطه طبیعی، یک سنخیت و تناسب وجودی از باب سنخیت و تناسب بین غایه و ذی‌الغایه باید بین کسانی که مخلد در جهنمن با جهنم در کار باشه، تا اون وقت اگر اونها رو از جهنم جدا کردن این مفارقت و جدایی برای اونها مایه عذاب و ناراحتی باشه. به تعبیر دیگر باید جهنم موطن طبیعی اونها باشه، یعنی طبیعتشون اقتضای اون موطن رو بکنه. ببینید حالا مثلا شاید این مثال ها خیلی درست نباشه، یعنی حالا مثلا قصه تکوین رو مثلا حالا با این امور مثلا اینجوری شاید حالا خیلی اون مطابقت کامل رو نداشته باشه، ولی تا حدودی مطلب رو به ذهن نزدیک میکنه. الان ببینید مثلا بعضیا طبیعت مثلا هوای مرطوب شمال، اینایی که مثلا زادگاهشون شماله در شمال مثلا حالا بزرگ شدن از اهل اونجا هستن، قوم زیادن، یه کسی طبیعتش با اون هوای شرجی و مرطوب شمال سازگاری داره، خب این مثلا میاد مثلا قم که آب و هوای مثلا خشکی داره و اینجا مثلا حالا مندگار میشه، یا برعکس از اینجا کسی میره اونجا، خب این ممکنه اهل اونجا بشه، مثلا دیگه اهل قم حساب بشه با این که شمالیه، ولی چون مثلا قم زندگی میکنه اهل قم حساب میشه، ولی اون اقتضای طبیعت این شخص نسبت به مثلا اون هوای مرطوب و شرجی و نمناک اونجا، این که بالاخره سر جای خودش هست، مثلا اینجوری بگیم که مثلا حالا اهلیت به معنی اونس هست، آدم های مذهبی هستن الان از جای جای مثلا حالا ایران یا حتی خارج از ایران، خب اینا واقعا زندگی در قوم رو بالاخره میپسندن، ترجیح میدن مثلا، ولی بالاخره یکی مثلا بچه سردسیره، یکی مثلا بچه جاییه که با آب و هوای مرطوبه، بالاخره اینا یه مقدار از این جهات در قوم شاید بالاخره مثلا اذیت بشن یا در آزار باشن. آره. و برعکس یه وقتی تابستان ما با همون هوای مثلا خشک و گرم و قوم مسیرمون از شمال به طرف مشهد میرفتیم، واقعا با اون هوای شرجی من کلافه شده بودم. به یه مغازه‌دار ازش میگفتم شما اینجا چجوری زندگی میکنید؟ بعد فهمید مثلا از پلاک ماشین و از هیئت ما که مثلا طلبه ایم و اینها، اون مثلا خیلی اظهار چیز میکرد مثلا تعجب که مثلا باز ما به اون میگیم شما تو این هوا چجوری زندگی میکنی، مثلا اون هوا رو، خب یکی با اون هوا سازگاره یکی با این هوا سازگاره. شاید مقصود صدر المتعلقین اینه، و الا اگر اهلیت رو به معنای همون مجاورت و مقارنه و استحقاق بگیریم میشه همون اشکال اول دیگه، یعنی باید از اون اشکال کوتاه بیایم تا اشکال تکثیر بشه تا یک اشکال دومی شکل بگیره. ایشون میفرمان در صورتی جدایی از جهنم برای کسانی که مخلده در جهنمن عذاب خواهد بود، مفارقت از جهنم، که یک تناسب طبیعی یعنی وجودی که طبیعت اونها اقتضای جهنم رو داشته باشه، از باب تناسب بین غایه و ذی‌الغایه، که جهنم غایت وجودشون باشه، یعنی کمال متناسب با وجودشون، چون غایت شیء اون کمال متناسب با شیء، اون وقت اونها رو اگر از این آتش جدا بکنن و آتش رو از اونها بگیرن، خب اینا احساس ناراحتی میکنن، برای اونها عذاب محسوب میشه. لذا صدر المتعلقین روی این دوتا اشکال میفرماین که انسب اولا و انسب اینه که اگر بناس به آیات قرآن استدلال بشه، چنان که محی‌الدین به تعبیر اصحاب در قرآن کریم استدلال کرد، بهترین استش که به این آیه شریفه استدلال بشه برای نفی خلود در عذاب از کسانی که مخلد در جهنمه، و اون این آیه شریف است که ولقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس. و حالا ادامه آیه رو صدر المتعلقین ذکر نمی فرمان، می فرمان علایه، ولی خب توجه به ادامه آیه هم جالبه. ادامه این آیه شریفه داره که لهم قلوبون لا یفقهون بها و لهم اعینون لا یبصرون بها و لهم آذانون لا یسمعون بها و لقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس. این لام، چون آخه این آیه شاید تا الان بهش اشاره شده و همینجور گذرا ازش رد شدیم، خب یه مقدار اینجا لازم است که روی این آیه توقف بکنیم اندکی و توضیح بیشتری بدیم. صدر المتعلهین لام این لجهنم رو لام غایت میدونن که بر اساس این آیه بین کفار جهنمی، بین کفار جهنمی، این که عرض کردم ادامه آیه هم توجه بهش جالبه و لازمه برای اینه، چون بحث ما در نفی خلود در عذاب از کسانی است که مخلد در جهنمن و اونها کفار و مشرکین هستن. این آیه شریفه تناسب طبیعی و وجودی رو بین کفار جهنمی یا جهنمیان کافر و بین جهنم تبیین می‌فرماید، بیان می‌فرماید که یه تناسب طبیعی بین وجود اینها و بین جهنم در کار هست که اون تناسب از قبیل همون تناسب غایت و ذوالغایه است. یعنی جهنمیان کافر غایت وجودشون، کمال متناسب با وجود اونها جهنمه، یعنی اصلا طبیعت اینها اقتضای جهنمی بودن رو داره، البته نه به نحوی که منافی با اراده و اختیارشون باشه، با تحفظ بر عنصر اراده و اختیار خودشون و خواست خودشون، نه اینکه اجباری در کار باشه که خب اون با عدالت پروردگار سازش نداره، سازگاری نداره. لام لجهنم لام غایت. ببینید ما قبلنم که این آیه رو بهش اشاره کردیم، حالا خیلی گذرا عرض کردیم این لام تعلیل نیست، غایته. مقصود از لام تعلیل لام غرضه، یعنی علت غایی، غرض این نیست. ولقد زرعنا لجهنم، خداوند نمیخواد بفرماید که ما اصلا بسیاری از جن و انس رو به منظور جهنم، یعنی اصلا غرضمون از خلقت اونا اینه که برن به جهنم، نه این نیست. لام تعلیل یعنی غرض، یعنی علت غایی نیست، لام غایته، یعنی اینها مآل وجودشون با اراده و اختیار خودشون، با انتخاب خودشون جهنم خواهد بود. ببینید لام تعلیل و لام غرض مثل کجا؟ مثل و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ممکنه مثلا بعضیا تو تفاسیر متعرض شدن مثلا این دعایه رو با هم ناسازگار بدونن که آخه اینجا میفرماد که ولقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس، اونجا میفرماد و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، خب اینا با هم منافات داره. ببینید لام لیعبدون اون لام تعلیل، لام غرضه، یعنی بیان علت غایی میکنه، یعنی حق تبارک و تعالی میفرماید غرض از خلقت جن و انس عبادت. عبادت هم خب فرع بر معرفت، بدون معرفت معبود که عبادت محقق نمیشه. بنابراین اگر بخوایم ریشه یابی بکنیم، ریشه رو پیدا بکنیم، غرض خداوند از خلقت عالم و آدم، جن و انس، معرفت خودش است و معرفت حق تبارک و تعالی عین ذات اوست. بنابراین اون چه که میشه علت غایی از خلقت و ایجاد عالم آدم میشه خود حق تبارک و تعالی، که همون نظریه درستی که در فلسفه و عرفان راجع به علت غایی ایجاد عالم مطرح میشه، که غرض از ایجاد خود حق تبارک و تعالی، ذات حق تبارک، چون آخه چیزی بالاتر از ذات نیست تا این که غرض از فعل و ایجاد حق تبارک و تعالی قرار بگیره، اون میشه لام تعلیل و غرض. اما لام لجهنم لام غایته. اینجا صحبت از این که غرض خلقت جن و انس چیه نیست، اینجا صحبت از معال و غایت و پایان و انجام، یعنی سرنوشت وجودی اینها، سرنوشت وجودی جن و انس کافر اینه که سر از جهنم در میارن، اینه که سر و کارشون با جهنم خواهد بود. این میشه لام غایت. البته فرق بین غرض که علت غایی باشه و غایت به اعتباره، به این معنا که هر دو عبارت است از ما یترتب علی الفعل، منتها به اعتبار این که ما یترتب علی الفعل باعث صدور فعل از فاعل میشه بهش میگن غرض، و به اعتبار این که نه، باعث صدور فعل از فاعل نیست بهش میگن غایت. اون جمله معروفی که اشاعره دارن که افعال الله معلل به اغراض نیست ولی مشتمل بر غایات و نمیدونم منافع و فواید بیشماری است، غایات. خب فرق بین غایت و غرض که علت غایی باشه به این اعتباری است که عرض کردیم، که حالا مثلا مثال میزنن در جای خودش که مثلا یک شخص مغنی، یه شخص مغنی که البته اینم میدونید که به اشتباه مغنی میگن، این در اصل منقی که پاک میکنه، به حساب خاکار در میاره، چاه میکنه، حالا مغنی میگن. شخص مغنی، خب این چاه میکنه، یه وقت این چاه به آب میرسه، سر یک مثلا متراج معینی در یک مثلا متر معینی میرسه به آب، یه وقت قبل از آنی که به آب برسه برخورد به یه مثلا گنجی، یه چیز ارزشمندی پیدا میکنه. هر دو ما یترتب علی الفعل، یعنی نتیجه این فعل کندن چاهی است که شخص مغنی انجام میده، منتها اون آب به آب رسیدن رو بهش میگن غرض، اون برخورد به گنج رو بهش میگن غایت. چون این مغنی برای رسیدن به گنج که چاه نکند، اون برای رسیدن به آب چاه کرد، اما هر دو ما یترتب علی الفعل، نتیجه فعلا. علی ای حال اینو به این خاطر دارم میگم که حالا که فرق بین غایت و غرض به اعتبار شد و الا حقیقتا هر دو یه چیزن، همون مایه ترتب و علل فعلا نتیجه فعلا، بنابراین چه معنای تعلیل و غرض و چه غایت، هر دو میشن معنای حقیقی لام. اینا معانی حقیقیه لامن. یعنی اگر ما مثلا در ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون لام رو به معنی غرض گرفتیم، در ولقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن و الانس، لام لجهنم رو لام غایت گرفتیم، این عدول و اعراض از معنای حقیقی لام نیست، یعنی مجازی مرتکب نشدیم. اینو چرا میگیم؟ به خاطر این که همونطور که مرحوم حاجی در تعلیقه دارن، بعضی لام در لجهنم رو لام عاقبت گرفتن نه لام غایت، گفتن این لام عاقبته. نظیر لام در این آیه شریفه که فلتقته آل فرعون در قصه گرفتن موسی از دریا، که و اوهینا الی ام موسی ان ارضعیه و اذا خفت علیه فالقی فی الیم، تا اینکه فلتقته آل فرعون، قوم فرعون این صندوقچه رو از رو آب که حضرت موسی علی نبینا و علی و علیه السلام بود گرفتن، لیکون لهم عدوا و حزنا، لیکون این لام نمیتونه لام تعلیل باشه، لام غرض باشه، به خاطر اینکه خب عقلایی نیست، معقول نیست، یعنی بیان برای خودشون دردسر درست کنن. خب اینجا معلومه که ما باید از این معنای حقیقی عدول کنیم و این رو حمل بکنیم بر لام عاقبت که میشه معنای مجازی. بعضی گفتن این لام این لیکون لهم عدوان و حزنا، یعنی عاقبت این شد که موسی بالاخره دشمن همین فرعون از کار در آمد و خلاصه اسباب حزن و اندوه او شد. بعضی ها گفتن این لام لجهنم لام عاقبته، یعنی خلاصه عاقبت بسیاری از جن و انس جهنم خواهد بود. ولیکن مرحوم حاجی می فرمان خب حمل لام بر عاقبت این مجاز و مجاز خلاف اصله، خلاف اصالت الحقیقه است، اصل حقیقته. و چرا آخه اونجا که در اون آیه لیکون لهم عدوان و حزنا میم حمله بر مجاز میکنیم، خب قرینه هست، معلومه که خب معقول نیست که بخوان برای خودشون مثلا دشمنشون رو بیان نجات بدن، یک کسی رو بیان نجاتش بدن از مثلا آب برای اینکه دشمنشون بشه، برای اینکه مایه دردسرشون بشه، خب اونجا این قرینه هست. ولی در اینجا چرا ولق از ذره نال جهنمه کثیرم من الجن و الانس، اینجا چرا ما بیایم دست از اصالت الحقیقه برداریم و رو چه حسابی و بر چه اساسی بخوایم مثلا مرتکب مجاز بشیم؟ خیلی فرق داره دیگه، عرض کردم غایت هستن با غرض فرقشون به اعتباره، به الا حقیقتا یه چیزن اینا. غایت شی کمال شیه، غایت شی کمال شیه، شی در غایت خودش به کمال میرسه، به بالندگی میرسه. البته کمال لزومن در بعد سعادت نیست، الان در مورد بس در ماننفی در بعد شقاوت، اما عاقبت نه، صحبت از کمال و اینا نیست، بالاخره پایان اینجوری میشه. ببینید ما دنبال اون تناسب طبیعی، تناسب وجودی بین میخوام این رو استفاده بکنیم از آیه، با غایت این استفاده میشه ولی با عاقبت چنین چیزی استفاده نمیشه. خب وقتی که تناسب طبیعی برقرار شد، خب اون وقت اگر جهنمی که کمال وجودیش در همون سوختن در جهنم، این رو اگر ازش بگیرن متعذب میشه، این رو اگر ازش بگیرن ناراحت میشه، یعنی کمال هر چیزی رو از هر چیزی بگیرن، اسباب آزار او و اسباب رنج او و اسباب ناراحتی و اذیت او خواهد بود. حالا چطور، به چه بیان بین جهنم و کافر با حفظ اراده و اختیار کافر چطور تناسب وجودی هست از باب تناسب بین غایت و صاحب غایت؟ قبلن اشاره شد به همین تازگی ها، به همین زودی ها، دوباره در اینجا باز صدر المتعلین اشاره می کنن. ببینید ذات حق تبارک و تعالی به واسطه اسما و صفات خودش موجودات عالم رو ایجاد و به کمالشون میرسونه، هم ایجاد میکنه و هم به کمال مطلوبشون میرسونه. خداوند به واسطه اسما و صفاتش، با اسما و صفاتش دستن در کار ایجاد موجودات عالم و رسوندن اونها به کمال لایقشون هست. ربنا الذی قال ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، که این همون هدایت تکوینی است، یعنی هدایتش میکنه تکوینن وجودن به سوی کمال لایق خودش. هدایتی که در این آیه اشاره شده، مورد اشاره قرار گرفته، هدایت تکوینی است که معنای هدایت تکوینی همینه، یعنی هر موجودی به کمال لایق خودش رسونده بشه پس از ایجادش، پس از وجود پیدا کردنش. خب حالا اگر داستان آفرینش از این قراره، اگر ماجرای ایجاد از این قراره و به این شرحه که خداوند در اسما و صفات خودش متجلی میشه، جلوه‌گر میشه و با اسما و صفاتش به ایجاد عالم، موجودات عالم و رسوندن اونها به کمال مطلوبشون که اسمش هدایت تکوینیه، که در اون آیه شریف ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه و ثم هدا اشاره شده. و اول هم با تجلی حق در اسما و صفات خودش، جلوه‌گر شدن حق تبارک و تعالی در اسما و صفات خودش، اول اشیا و موجودات در نظام علمی، در مقام علم ربوبی وجود پیدا میکنن که عرفا بهش اعیان ثابته میگن، حکما بهش ماهیات میگن، و بعدن به منصه ظهور و بروز خارجی میرسن و در خارج از علم حق، چون علم حق در محدوده ذات حقه، در خارج از ذات، در محدوده خارج از ذات وجود پیدا میکنن به صورت این اشیایی که ما داریم میبینیم. این داستان آفرینش. اون نظام علمی که موجودات در علم حق تبارک و تعالی دارن، اونم عرض میکنم که یک نظام احسن وسیعی است، چون گفتن که العالم الربوبی فسیحتون جدن. عالم ربوبی یک عالمی است که فسحت داره، وسعت داره، بسیار وسیعه، حساب علم حق تبارک و تعالی است. این موجودات خارجی بر اساس اون نظام، بر اساس اون نظام احسن در خارج وجود پیدا می کنن که متعلق سبزواری در منظومه حکمت داره که فلکلو من نظام هلکیانی ینشأ من نظام ربانی. فلکلو من نظام هلکیانی یعنی همه موجودات در این نظام عالم هستی، عالم کون، ینشأ من نظام ربانی، اینا همه نشأت گرفته از اون نظامی که موجودات در علم حق تبارک و تعالی در علم ربوبی دارن. خب وقتی که ماجرای آفرینش از این قراره، حق تبارک و تعالی دو دسته اسما داره، اسماء لطف داره، اسماء قهر داره. اسمایی از قبیل منتقم، از قبیل مزل، اینا جزء اسما حق تبارک و تعالی هستند. بالاخره اینا مربی بعضی از موجودات قرار میگیرن دیگه. یعنی ایجاد بعضی از موجودات نتیجه تجلی حق با این اسمایشه و در این اسمایشه خداوند، که در این اسما و با این اسما، این که میگم در این اسما در اون نظام علمی، با این اسما در نظام خارج، در نظام کیانی. خب بعضی از موجودات نتیجه تجلی و ظهور این اسما هست، البته با حفظ اراده و اختیارشون. این رو تأکید باید کرد، یعنی نباید این رو فراموش کرد که بالاخره در همه این مراحل اراده و اختیار محفوظه. یعنی همونطور که انسان با اراده و اختیار در خارج موجود هست و سنگ فاقد اراده و اختیاره، در علم حق هم همینجوره. یعنی این فاکتور اراده و اختیار، عنصر اراده و اختیار رو نباید نادیده گرفت، یعنی به جبر کشیده نمیشه. خب اینجوری خلاصه موجودات وجود پیدا میکنن و کما بدعکم تعودون، بازگشتشون هم همونجوره. یعنی از همون مسیری که آمدن باز به همون مسیر بر میگردن. اونایی که پیدایششون بر اساس تجلی و ظهور اسماء قهر مثل مثلا مزل و منتقمه، از قبیل شیاطین و کفره که مظاهر این اسماء ان، اینا بازگشتشون به جهنمی است که مظهر همون اسماء. اینجوریه. خب روی این حساب جهنم میشه غایت وجودی کفار از جهنمیان، یعنی کمال وجودیشون هست. خب کدوم شیئه که کمال وجودیشو نخواد؟ کمال متناسب با وجود خودشو براش محبوبه، و اگر ازش بگیرن اسباب اذیتشه. بله این جهنم برای اهل سعادت، برای بهشتیان مایه عذابه. چرا؟ چون اونا غایت وجودیشون چیزی دیگه ایه. اونا غایت وجودیشون علیینه، درجات بالاست، مراتب بالای هستی و وجود، بهشته. ولی برای این کفار از جهنمیان میشه عذب، میشه گوارا، میشه مطلوب، میشه محبوب. حالا عبارت رو ملاحظه بفرمایید. چی؟ نه نه، این بعد از آنیست. ببینید اون فسقه از مؤمنین که اهل معصیت بودن، اونا که گفته شد که به اندازه معصیتشون که سوختن از جهنم خارج میشن میرن بهشت، صحبت بر سر اوناییست که در جهنم باقی میمونن که اهل نارن. نه 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 دیگه، اینا رو قبلا آخه ببینید، این فرمایشاتی که الان ایشون در این صفحه دارن میفرماین در کنار فرمایشاتشون در صفحه قبل که دیروز عبارتش خونده شد باید دیده بشه، که اون حیات ردیه رو میگفتیم عرضیست برای اون گروه سومی که البته ایمان دارن، که فطرتشون فطرت خاص انسانی و عقلانی و بهشتیست. این میشه عرضی، اون میشه اصلی، اون میشه ذاتی. اونا رو هم باید در نظر گرفت دیگه، این منافات نداره با اونا. اقولو، حالا ایشون نسبت به این استدلال محی الدین میفرماین هازا استدلال ضعیف مبنی علی لفظ الاهل والاصحاب و یجوز استعمالهما فی معنا آخر من المعانی النسبیه کالمقارنه والمجاوره والاستغاق و غیر ذلک. این استدلال محی الدین ضعیفه و محورش هم لفظ اهل و اصحاب، و حال اون که احتمال داره که این اهل و اصحاب استعمال شده باشن در اون آیه و در اون حدیث در یه معنای دیگری از معانی نسبی و اضافی که بین دو چیز برقرار میشه، مثل مقارنتی که بین جهنمی و جهنم پیدا میشه، یا مجاورتی که بین جهنم و جهنمی، یا استحقاقی که جهنمی نسبت به جهنم پیدا میکنه و غیر ذالک و امثال اینا دیگه. اگر پای این احتمال خلاف در دلیل باز شد دیگه دلیل استدلال باطل میشه و دیگه نمیتونیم خلاصه بگیم که این کسانی که مخلد در جهنمن اینا اهلیت دارن با جهنم، خلاصه انس دارن، نمیدونم که اگر جهنم رو ازشون بگیرن اون وقت براشون عذاب میشه، دیگه یه حرفا رو نمیشه زد. که حالا مرحوم حاجی حاشیهشون رو عرض کردیم دیگه، تقریبا کامل هم عرض کردیم، خودتون ملاحظه بفرمایید. الانصاف انه بمجرد المقارنه والمجاوره لا یسه و اطلاق لفظ الان والاصحاب ما لم يحصل انس و الفتون فلا يطلق اهل البيت على من يجاوره و اهل الدنيا على من يقارنها ولا يقال اهل الله الا على المحبين العاشقين الانسين به و اصحاب النبي صلى الله عليه واله الا على محبيه و ناصريه و عليفيه. اشکال دوم که حالا دیگه طبق این حاشیه حاجی اشکال اول صدر المتعلین دفع میشه، اشکال دوم صدر المتعلین اینه که ولا نسلم ایزن ان مفارقت الموتنه اشد العذاب الا ان یراد به الموتن و طبیعی و اثبات و ذالک مشکلون. ولا نسلم ایزن و ما باز قبول نداریم که مفارقت هر وطنی، هر موطنی، حالا ولو طرف اهل اون موطنه، یه الف و انسی پیدا کرده با اون موطن، این جداییش اشد عذاب باشه. نه، یه وقت میبینی نه، اصلا میره به اون جایی که سازگاری داشته با اونجا، خیلی هم سرخوش. الا ان یراد بهی الموتن و طبیعی، مگر این که موتن، موتن طبیعی، ذاتی، وجودی، یک خلاصه رابطه و تناسب وجودی باشه از باب غایت و ذوالغایه بین مثلا شخصی که اهل یک موطنیست با اون موطن. و اثبات و ذالکه مشکلون، اثبات و ذالکه یعنی اثبات این که جهنم موطن طبیعی کسانیست که مخلد در جهنمن، با آیه اصحاب النار یا حدیث اهل النار، و الا با آیه ولقد زرعنا اثبات میکنه صدر المتعلق. و اثبات و ذالکه مشکلون با این استدلال محیدی. لذا صدر المتعلین میفرمان ول اولا فل استدلال علی هذا المطلب ان یستدل بقوله تعالی، اولا و انسب در استدلال بر این مطلب که نفی خلود در عذاب باشه، اگر بنا داریم به آیات قرآن استدلال کنیم، اولا اینه که استدلال بشه به این آیه شریفه ولقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس الآیه، که ادامش اینه لهم قلوب لا یفقهون بها و لهم اعین لا یبصرون بها و لهم آذان لا یسمعون بها، که آیه درباره کفار میشه. خب مرحوم حاجی در حاشیه میفرمان و ما یقال ان هذه اللام لام العاقبه لا لام الغایه فهو خلاف الصواب اذ الاصل فی الاستعمال هو الحقیقه. خب توضیح این استدلال به آیه چیه؟ فان المخلوق الذی غایت وجوده ان یدخل فی جهنم به حسب الوضع الالهی والقضاء الربانی لابد ان یکون ذلک الدخول موافقا لطبعه و کمالا لوجوده. مخلوقی که غایت وجودش اینه که داخل بشه در جهنم بر حسب وضع الهی، یعنی اوضاع علم خداوند، علم الهی، اون نظامی که در علم الهی پیدا میشه که بین اعیان ثابته یا ماهیات در علم حق تبارک و تعالی، به حسب الوضع الالهی، به حسب اون نظامی که نظام ربانیست، نظام علم ربانیست، که بعد از اونجا هم که موجودات به خارج میان، اول در مرتبه قضا و کلیت و ارسال و تجرد وجود پیدا میکنن، بعد به مرتبه قدر میان، که اینا قبلا گفتن دیگه، این همون بیانیه که قبلا صدر المتعلهین عرض به محضرتون که بله همین تازگی داشتنیشون. بله کجا بودم این تازگی؟ بله کجا؟ نه 300 آها خب، ولی اونجا صبح آها صحبت از چیز شد؟ قضا و قدر، صحبت از قضا و قدر، انگار قبل از اون بود. کجا؟ سیصد و؟ نه نه همین تازگی بود. آها درسته، بله خلاصه همین تازگی صحبت قضا بود و قدر بود و خلاصه بعد. خب حالا ما همینجا رو هم گم کردیم. خب انیت خلفی جهنم به حسب الوضع الالهی و القضاء ربانی که لابد ان یکون از ذالک دخول موافقا لطبعه. خب اینی که مخلوقی که خلاصه اینجوری قایت وجودش البته با اراده و اختیارش رقم خورده در مراحل پیشین، این ناچار باید وقتی داخل جهنم میشه این دخول موافق با طبع و وجودش باشه و کمال متناسب با وجودش باشه. از الغایاتو کما مره کمالاتون للوجودات، چون غایات در جای خودش بیان شده که کمال متناسب با هر وجودی اون غایتشه. و بله آها درسته، بله بله همون ثم انک تعلم، بله همونطور درسته، بله که اونجا داره که فوجب فی الحکمت الحق التفاوت فی الاستعدادات لمراتب الدرجات فی القوت و ثبت به موجب قضاء لازم النافذ فی قدره اللاحق الحکم. همین جاها که فیضاکان وجود و کل طائفت به حسب قضاء الهی و مقتضا ظهور اسم ربانی فیکون لها غایات حقیقیت و منازل و ذاتیه. این همون بیانه. و کمال الشیء الموافق له لا یکون عذابا فی حقه، کمال شیء که موافق با وجود شیء عذاب نیست در حق شیء، یعنی در حق جهنمی. و انما یکون عذابا فی حق غیرهی ممن خلق للدرجات العالیه، بله جهنم عذاب برای اهل بهشت در حق غیر جهنمی که خلق شده برای علیین برای درجات بالا که بهشت باشه. و صلی الله علیه.